22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 13 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 3 ژانویه سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
سپاسگزارم. در جریان 2 انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در روز چهارشنبه در کرمان تا کنون 103 نفر کشته و دست کم 211 تن مجروح شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران این 2 انفجار به فاصله چند دقیقه در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان رخ داد. در ویدیوهای منتشر شده تعدادی از مردم مجروح بر زمین افتاده و در میان هرج و مرج شمار زیادی از مردم در حال فرار از منطقه دیده می شود.
حراسان و ترسیده در حال فرار هستن به سمت خیابون اصلی چوبان اصلی و این باغ‌هایی که نزدیک مزار گلزار شهدا است. امروز کرمان 13 دی 1402.
به نوشته خبرگزاری فارس در این حادثه 4 مأمور پلیس کشته شدند. خبرگزاری تسنیم خبر کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در این حادثه را تکذیب کرده. هنوز به طور رسمی درباره عامل یا عوامل پشت این حادثه گزارشی منتشر نشده است. به گفته احمد وحیدی وزیر کشور، علت حادثه در دست بررسی است. آبرام پیلی معاون دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره انفجارهای کرمان با ابراز تأسف از جان باختن غیر نظامیان در این حادثه گفت از نزدیک در حال دنبال کردن تحولات پیرامون این موضوع در ایران است.
ما از نزدیک در حال دنبال کردن تحولات پیرامون این موضوع در ایران هستیم. فعلا اطلاعات در حال تکمیل شدن است، اما همانند هر جای دیگری که چنین اتفاقی رخ دهد از دست رفتن جان غیر نظامیان متاسفیم و این وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام این انفجارها را ظالمانه و شوک‌آور خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن تسلیت به رهبران جمهوری اسلامی حادثه کرمان را حملات تروریستی شنیع خواند. وزارت خارجه کشورهای پاکستان و جمهوری آذربایجان نیز در پیام‌های جداگانه این حادثه را محکوم کردند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از برگزاری جلسه فوق‌العاده این کمیسیون در ارتباط با حادثه کرمان خبر داد. ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت هیئتی از این کمیسیون به کرمان سفر خواهد کرد تا درباره ابعاد حادثه تحقیق کند. همزمان وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی از برگزاری جلسه ویژه در مجلس در هفته آینده خبر داد. قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه پس از انفجارهای کرمان و نگرانی از گسترش بیشتر جنگ میان اسرائیل و گروه حماس بیش از 3% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه بسته شدن یک میدان نفتی لیبی نیز به نگرانی‌ها درباره عرضه کافی نفت در بازار اضافه کرد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه از برگزاری نشست گروه اوپک پلاس در اول فوریه کمتر از 1 ماه دیگر خبر داد. در آخرین نشست اوپک پلاس این گروه با کاهش داوطلبانه تولید نفت به میزان بیش از 2 میلیون بشکه در روز برای 3 ماه موافقت کرد. شاهین
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. واقعه بمب‌گذاری در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی را از دو زاویه سیاسی و امنیتی بررسی میکنیم.
خب این شکست اطلاعات امنیتیه و نیروی که پشت این حادثه هست این حادثه رو یک مراسم حکومتی تلقی میکنه.
مصادره زمین‌های شهروندان بهائی در روستای احمدآباد توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو به آگاهیتون می‌رسونیم. و در گذشت کامیلا باتمانگلیچ، بنیانگذار یک سازمان خیریه کودکان، هم موضوع گزارش پایانی ماست. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، وقوع دو انفجار مرگبار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان سوالات بسیاری را در مورد ناتوانی جمهوری اسلامی در حفظ امنیت اینگونه مراسم حکومتی مطرح می‌کند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
رسانه‌های حکومتی در ایران روز چهارشنبه 13 دی ماه از وقوع دست کم دو انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، خبر دادند. اورژانس کرمان در آخرین به روز رسانی خود از میزان تلفات این انفجارها اعلام کرد که تاکنون بیش از 100 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است. و همزمان سخنگوی سازمان اورژانس کشور از احتمال افزایش آمار کشته شدگان و زخمی ها خبر داده و گفته است مصدومان عمدتاً به دلیل ازدحام جمعیت و فرار مردم از صدای مهیب دچار مصدومیت شدند. مقامات ایران هم به اتفاق این حادثه را تروریستی اعلام کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، این اقدام را جنایت ایران ستیزان و اعمال ترور و سیاهی عنوان کرد و وعده داد که بیشک عاملان و آمران این اقدام بزدلانه به زودی به دست نیروهای توانای امنیتی و انتظامی شناسایی و به سزای خود میرسند. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، اما رسما عوامل اسرائیل را مسئول حادثه دانست و گفت رژیم صهیونیستی خون شهروندان بیگناه را بر زمین ریخته است. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از برخی از منابع مستقر در کرمان که در صحنه انفجار امروز حضور داشتند نوشت در ورودی گلزار شهدای کرمان دو کیف بمبگذاری شده وجود داشت که عامل یا عاملین این حادثه ظاهرا با دستگاه کنترل از راه دور بمب‌ها را منفجر کردند. رضا فلاح، مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمان، در همین رابطه گفت این حادثه علارغم همه تدابیر امنیتی و ایمنی رخ داده است. با این حال احمد وحیدی، وزیر کشور، میگوید همه چیز تحت کنترل است.
ساعت 3 بعد از ظهر اولین انفجار اتفاق میفته و وقتی که مردم دیگه و سایر زائرین میان به کمک کسانی که دچار مصدومیت شده بودن و جمع میشن، انفجار دوم اتفاق میفته که حدودا 3:20 دقیقه انفجار دوم بوده. خب عمده شهدا و مجروحین ما هم در همین انفجار دوم در واقع دچار حادثه میشن. و خب بعد از اون خب با حضور امدادگران هلال احمر، اورژانس منطقه، مجروحین به بیمارستان منتقل میشن.
رضا جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از اعزام یک هیئت برای بررسی‌های میدانی به کرمان خبر داد. محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نیز در پی این حادثه دستور داده است که دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی امنیتی و انتظامی مکلف هستند با سرعت و دقت به تعقیب تمام سرنخ‌ها و عاملان و مسببان این جنایت اهتمام ورزند و آنان را به سرپنجه قضایی کشور بسپارند. قاسم سلیمانی 13 دی سال 98 در عراق به فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، کشته شد. پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از انتقام سخت سخن گفتند.
گزارش بود از کیانوش فرید. اما در همین زمینه بمبگذاری در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، و نظر وی را در مورد زوایای سیاسی این اقدام جویا شدم. رضا علیجانی:
این حادثه تروریستی دو طرف داره، یه طرف جمهوری اسلامی که باید امنیت رو برقرار میکرد و یک طرف تروریست هایی که این فاجعه رو آفریدند. اما اگر تصاویر و ویدیوها رو ببینیم، قربانی این جدال مردم عادی هست. یعنی حتی اون تصاویر زنان و مردانی که میبینیم قیافاشون سپاهی و بسیجی هم حتی نیست. یعنی مردم عادی قربانی این حادثه تروریستی هستند که همینجا باید تسلیت بگیم به خانواده های قربانیان و اظهار همدردی بکنیم. از نظر حکومت خب این شکست اطلاعات امنیتیه و به نوعی شکست رهبر و سرداره، یعنی شکست علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی به عنوان سرداری که تئوری خامنه‌ای رو اجرا میکرد که ما با داعش در سوریه میجنگیم که در ایران باهاش مواجه نباشیم و حالا ما با این نوع حوادث تروریستی مواجهیم. خب این اولین نتیجه سیاسیش شکست این سیاست هست. از اون طرف ببینید، من هر چقدر میخوام تصور بکنم چه نیروی پشت این مسئله است، یه مقدار دشواره، ولی تا حدودی قابل حدس هست که اولا نیرویی که پشت این مسئله است این رو بایستی بر، یعنی هر کار تروریستی باید غیریت سازی و انسانیت زدایی بکنه از قربانیانش. نیرویی که پشت این حادثه هست این حادثه رو یک مراسم حکومتی تلقی میکنه و هر کسی هم در اون شرکت کرده عوامل حکومت هست. حالا این از دو تا نیرو برمیاد، یک نیروی بومی که علیه دولت مرکزی غیریت سازی میکنه و میگه که شما ما رو سرکوب میکنید، شما ما رو اینجا در فقر و فاقه و در اعدام و سختگیری نگه داشتین، بنابراین ما حق شورش علیه شما رو داریم. من دارم ذهنیت اونها رو توصیف میکنم و ما همچون نیروی در اون منطقه داریم، یعنی برخی گرایشات تروریستی که از غذا به حاشیه رانده شده بودن. یک نیرو این هست، یعنی نیروهای بومی با گرایش تروریستی که غیریت سازیش علیه مراسم حکومتی علیه دولت مرکزیه، و یک نیروی خارجی که علیه حکومت جمهوری اسلامیه و این یه مراسم حکومتیه، ما باید ناامنش بکنیم. جمهوری اسلامی هم علاقه داره در همین چند ساعت، کانالای ولایی من دیدم، هیچ منبع مستقلی ندیدم، که از قول یوسی کون رئیس سابق موساد گفتن که اصلا اقدام تروریست امروز رو گردن گرفت و اشاره کرده به انفجارهای کرمان و گفته جمهوری اسلامی زمستان سرد و خشکی در پیش داره، که حتی اگر این جمله هم درست باشه به عهده گرفتن این مسئله نیست. حالا اعمال اسرائیل معمولا خوب علیه فلسطینی ها بی هدف کشتار مردم عادیه، ولی عملیات خارجیش معمولا عملیات هدفمند، عملیات کور نیست.
حالا ببینید، ما اگر گمان زنی نکنیم بهتره، ولی از دیدگاه سیاسی اگر بخوایم نگاه بکنیم، ماجرا اینه که الان اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی زیر سوال رفته. ما این رو از این زاویه اگه بخوایم نگاه کنیم به چه نتیجه میرسیم؟
ببینید، جمهوری اسلامی این مراسم رو مجبور شد تعطیل بکنه، یعنی نهایتاً اون گلزار به اصطلاح شهدایی که قبر قاسم سلیمانی هست رو خالی از جمعیت کرد. سرجم این تعطیلی مراسم شکست سیاسیه، نفس عمل شکست امنیتیه. ولی اجازه بدید اینجوری جمع‌بندی بکنم که کل این بازی باخت باخته. یعنی نه نیروهایی که پشت این مسئله بودن، که من بیشتر ذهنم سمت نیروهای محلی هست، و با این اعمال تروریستی در واقع حکومت منطقه رو نظامی تر، امنیتی تر میکنه، سرکوب رو قوی تر میکنه، نفرت مردم رو بیشتر میکنه و میتونه بازی انتخاباتی هم را بندازه، هیجان ایجاد کنه، حالا موفق یا ناموفق، که اگر ما نباشیم ببینید کشور اینجوری میشه. برای حکومت هم باخته که گفتیم. بنابراین این رفتارها در طول این 40 سال هم نشون داده شده، کارهای مسلحانه، کارهای تروریستی، بازی باخته و به هیچ نتیجه مثبتی منجر نمیشود، که هیچ پایه‌ای حکومت هم تقویت میکنه، علیرغم اینکه ممکنه پیمانه سیاسی امنیتی حکومت رو درش ترک ایجاد کنه.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما در حالی که تعداد کشته شدگان بر اثر انفجارهای مراسم سال مرگ قاسم سلیمانی در کرمان افزایش یافته و از مرز 100 نفر هم گذشته، این سوال پیش میاد که با وجود ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر حفظ امنیت در داخل مرزهای ایران، این واقعه را از دیدگاه چالش امنیتی چگونه میتوان تحلیل کرد؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن داشتم، از ابعاد این موضوع پرسیدم. الکس وطنخواه:
اینکه بعد از 4 سال بعد کشته شدن قاسم سلیمانی مرزهای جمهوری اسلامی هنوز انقدر باز هستن و بالاخره دشمنان رقیبای جمهوری اسلامی اینطوری میتونن عمل کنن که وارد کشور بشن در همچین جای حساسی در همچین روز حساسی یه همچین عملیاتی رو بتونن بپا کنن خودش نشون میده که چقدر از نظر امنیتی جمهوری اسلامی هنوز نتونسته در جامعه ایران از شهروندان این کشور حمایت کنه مواظبشون باشه حتما مقامات جمهوری اسلامی میخوان انگشتشون رو به سمتای دیگه ببرن راجع به دشمن صحبت کنن و فلان ولی تای قضیه اینه که این نیروهای جمهوری اسلامی بودن دولت جمهوری اسلامی و مهمتر از همه سیاست جمهوری اسلامیه که این واقعیت امروز هنوز در کشور ایران اتفاق و این همه مردم دارن جونشون از دست میدن.
خب شما ابتدای صحبتتون اشاره به مرزها کردین. این در صورتی هستش که دست خارجی در کار باشه برای این ماجرا و ما اینطور تصور کنیم. اما حالا اگه اون رو به عنوان یک گزینه در نظر بگیریم، گزینه دوم میتونه این باشه که شاید هم نیروهایی از داخل چنین کاری رو صورت داده باشن. از این جهت زاویه امنیتی قضیه رو شما چطور میبینید؟
ببینید واقعیت اینه که خیلی الان زوده ما بخوایم اشاره کنیم که کی این کارو کرده داخلی بودن خارجی بودن ولی اگر از نظر یه تحلیلگر بخوام به این داستان نگاه کنم دو نکته رو باید بهش اشاره کنم یکی تایمینگه چرا الان چرا امروز وقتی که این اتفاق میفته وقتی الان تو غزه اسرائیل داره با نیروهای حماس که ایران ازشون حمایت میکنه جنگ میکنه من فکر نمیکنم همین تصادفی باشه روزش خیلی مهمه این از نظر سیمبولیک خیلی مهمه که چرا امروز این اتفاق افتاد چرا پارسال این اتفاق نیفتاد یا سال قبلش خب این یک دو ما میدونیم جمهوری اسلامی دشمن برای خودش زیاد در داخل ایران داره چون سیاستایی که دنبال کرده خیلی مردم اکثریت مردم ایران از این نظام ناراضیان ولی ما تا اینجایی که الان از نظر تحلیل بخوایم بهش نگاه کنیم بالاخره سوالی که اینجا پیش میاد اینه که نیروهای داخلی که مخالف جمهوری اسلامی ان میتونن با نیروهای خارجی که مخالف جمهوری اسلامی کنن دست به دست بشن و تاریخ نشون داده که اتفاقا میفته همین جمهوری اسلامی که امروز سر کاره اگر کمک خارجی ها مثل گروه های فلسطینی نبود که اصلا ممکن بود انقلاب نمیشد یعنی میخوام بگم اینی که ما بخوایم تصور کنیم که نه خارجی اصلا تو این قضیه حتما شرکت نمی کردن نکردن شانسش کمه اینو نمیتونیم بگیم سیاست های جمهوری اسلامی که من ایران جمهوری اسلامی میتونم برم غزه میتونم برم لبنان سوریه هر کاری دلم بخواد بکنم و اینا نمیتونن بیان تو مرز من دنبال من انتقام بگیرن خب کاملا تاریخ نشون داد این غلط و وقتی که ما این همچین اتفاقاتی رو مثل این میبینیم که بهترین سنده که دخالت های جمهوری اسلامی توی منطقه با سیاست هایی که دنبال کردن به خاطر همین امنیت در داخل ایران به این شدت وضعش وخیمه
خب جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده که اگر در منطقه حضور داره در سوریه در لبنان از نیروهای اونجا حمایت میکنه برای این هستش که دامنه ناآرامی ها دامنه تنش ها به داخل کشور کشیده نشه ولی الان میبینیم درست برعکس اتفاق افتاد یعنی این توجیهی که جمهوری اسلامی همواره به مردم ارائه میده برای حضورش در کشورهای منطقه عملا برعکس شد و ما میبینیم که در داخل کشور ناامنی هایی رخ داره میده این رو با توجه به ادعاهای جمهوری اسلامی شما چطور میبینید؟
ببینید من همیشه قضیه رو از این زاویه بهش نگاه میکنم این رقابت ها رو این جنگی که حالا بهش بگیم جنگ سرد جنگ گرم هر چی بخواید اسمشو بذارید بین مثلا حالا ما تمرکز کنیم ایران و اسرائیل این جنگو کی شروع کرد حالا من اصلا کاری به تاریخچه کشور اسرائیل مشکلاتی که اسرائیل با فلسطینیا دارن ندارم اونو بذاریم کنار از نظر زاویه دیدگاه دو کشور ایران و اسرائیل از نظر منافع ملی این دو کشور این جنگ بین این دو کشور کی شروع شد با انقلاب اسلامی با اومدن آقای خامنه‌ای سر کار شروع شد قبلش که اسرائیل با ایران جنگی نداشت همین امروزش هم شما اگه بخواید نگاه کنی اگر جمهوری اسلامی دست بردار از اینکه مثلا بخواد کمک کنه به این نیروهای نظامی عرب مثل حزب الله لبنان و اینا 100% سیاست اسرائیل هم رو ایران تغییر خواهد کرد و سیاست آمریکا هم تغییر خواهد کرد یعنی من میخوام بگم که باید از نظر جواب به این سوال تاریخچه این داستان یادمون نره این 44 ساله که جمهوری اسلامی شعارش این بوده که اسرائیل باید نابود شه. فقط شعارم نبوده، سلاح میدن، پول میدن، تمرین میکنن، رفتن دنبال یک کشوری به نام اسرائیل که یک ابرقدرت اتمیه و آمریکا پشتشه و کلی دنیای غرب و کشورهای دیگه هم پشتشن. خب این جنگی که ایران برای خودش به پا کرده از نظر منافع ملی ایران، ایران این اتفاق نمیفته. این از نظر ایدئولوژیکی دیدگاه اسلامی رهبر امروز که آقای خامنه‌ای باشه، اینا از منافع ایران نمیتونن اینو توجیه کنن. فقط این دیدگاه میتونه جواب بده، شما بگی نه این یه جنگیه که دنیای اسلام باید دراش پیروز بشه و ایران این پرچم اسلامو برمی‌داره و میخواد به جنگ با اسرائیل. خب از این نظر میتونی توجیهش کنی. از نظر دفاع منافع ملی سیاست ایران رو اسرائیل رو امروز نمیشه توجیه کرد، چون جز دردسر و بی‌امنیت کردن ایران هیچ دیگه ما ازش ندیدیم.
گفتگویی بود با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن.
بازار تلفن‌های سری
تو
هر دشته کرد، هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
فرش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در یکی از آخرین اقدامات خود علیه شهروندان بهایی، ده ها هکتار از زمین‌های این شهروندان در روستای احمدآباد را در شمال کشور مصادره کردند. رادیو فردا روز دوشنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دست کم 200 مامور امنیتی، گارد ویژه و جهاد کشاورزی استان مازندران با ورود به این روستا مانع تردد شهروندان بهایی ساکن این روستا شدند و موبایل ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی آنها را نیز ضبط کردند. از پویان مکاری در این باره بیشتر بشنوید.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه 10 دی ماه نزدیک به 40 هکتار از زمین‌های روستای احمدآباد در استان مازندران را که متعلق به شهروندان بهایی وزیر کشت بود مصادره کردند. روستای احمدآباد در 20 کیلومتری ساری است و در سال 1328 توسط شهروندان بهایی ساخته شده است. در همین زمینه با یکی از شهروندان بهایی که زمین خانوادگی آنها 2 روز پیش مصادره شده صحبت کردم. او که خارج از ایران زندگی می‌کند، برای حفظ امنیت خانواده‌اش در ایران نخواست نامش فاش شود.
2 روز پیش، یعنی روز 10 دی 1402، حدود 200 نفر از طرف منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اداره اطلاعات و چند تا ارگان دیگه با یک سری ماشین سنگین و ابزار حصارکشی و حصاربندی وارد روستا شدند. اجازه دسترسی به بهایای روستای احمدآباد رو ندادن، راه ها رو بستن و گوشی های اکثر اهالی روستا رو جمع کردن و ازشون گرفتن که اطلاعاتی ثبت نکنن و فردا صبح اقدام کردن به تصرف زمین های کشاورزیشون. همه زمین هایی که مصادره شده مربوط به بهایای روستای احمدآباد هست. البته چند ساکن غیر بهایی هم اونجا داره که در چند سال اخیر ساکن شدن، ولی زمینی برای زراعت ندارن. همه این زمین ها مربوط به بهایی ها هست.
مصادره املاک بهاییان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این اقلیت مذهبی در ایران است. در همین زمینه مرداد ماه پارسال نیز تعدادی از خانه های بهاییان در روستای روشنکوه در استان مازندران برای چندمین بار تخریب و زمین‌های زراعتی تعداد دیگر از بهایان این روستا تصرف شد. همچنین شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران در همان سال با ادعای کشف اسناد حکم مصادره املاک شماری از شهروندان بهایی ساکن شهر سمنان را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام تایید کرد. اما آیا پیش از این نهاد یا مقام قضایی ادعای حقوقی را در مورد زمین‌های روستای احمدآباد مطرح کرده بود؟
تا روز 10 دی 1402 هیچ ارگان و مؤسسه ای ادعای مبنی بر اینکه مالکیتی داره یا منابع طبیعی هست اینجا یا حتی مال جهاد کشاورزی است یا هیچ چیز دیگه ای نکرده. قبل از اصلاحات ارضی زمین‌ها کشف می‌شدن و در اصلاحات ارضی دارای سند شدن. بعد از اون تعدادی از بهایی‌ها اقدام کردن که سنداشون رو در واقع تمدید کنن یا تبدیل کنن به سندهای جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب که موفق به این کار نشدن، ولی ادعایی هم از جانب هیچ ارگان مؤسسه‌ای وجود نداشته و در واقع به یک باره در دهم دی این ارگان ها همه با هم و با نیروهاشون اومدن و شروع کردن به تصرف زمین ها. چرا 200 نفر بودن، چرا اینقدر ارگان های زیادی وارد شدن رو ما نمیدونیم، ولی تصور میشه که انتظار مقابله خاصی از طرف اهالی روستا داشتن یا به این دلیل که حکمی نداشتن و در واقع به زور میخواستن تصرف کنن زمین ها رو، باعث شده که تصور کنن نیاز به نیروی زیادی هست برای آوردن، ولی چرایش رو کسی نمیدونه چون هیچ پاسخی ندادن.
مصادره زمین های کشاورزان این روستا در ادامه موج سرکوب جدید شهروندان بهایی است که از سال گذشته آغاز شده. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار را علیه آنها صادر کردند.
گزارشی بود از پویان مکاری.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
کامیلا باتمانگلیچ، بنیانگذار سازمان خیریه کودکان به نام کیدز کمپانی، پس از یک بیماری طولانی در سن 61 سالگی در بریتانیا درگذشت. مؤسسه خیریه بریکستون سوپ کیچن ضمن ابراز تأسف از درگذشت خانم باتمانگلیچ گفته که او هفته گذشته بیش از 100 هدیه کریسمس به کودکان بی‌بضاعت اهدا کرده بود. مهران کریمی نگاه کوتاهی کرده به میراث زندگی او.
معروف به فرشته پکام، محله‌ای در جنوب شهر لندن، کامیلا باتمانگلیچ، کارآفرین نیکوکار شناخته شده در بریتانیا که در اولین روز سال نو میلادی درگذشت در سن 61 سالگی. به گفته خانواده‌اش در کنار عزیزانش در خواب آرام درگذشت. خانم باتمانگلیچ از مادری بلژیکی و پدری ایرانی در تهران متولد شد. او با تأسیس سازمان خیریه کودکان به نام کیدز کمپانی بر سر زبان‌ها افتاد. آنطور که در رسانه‌های بریتانیایی آمده، ده‌ها هزار کودک و نوجوان محروم و آسیب‌پذیر تحت حمایت شرکت او بودند. کودکانی که توانایی دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال معنادار نداشتند و یا سرپرست آنها قادر به نگهداری از آنها نبودند. کامیلا باتمانگلیچ با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ و صراحت لهجه‌اش در حمایت از کودکان محروم مشهور بود. فری برادلی، خبرنگار فرهنگی هنری و تهیه کننده برنامه رادیویی سیکس پلرز، با خانم باتمانگلیچ و کودکان تحت حمایت سازمان خیریه او مصاحبه کرده. او میگوید خانم باتمانگلیچ خودش از اختلال اوتیزم رنج می‌برد و همین موضوع باعث شده بود با بچه‌های محروم بهتر ارتباط برقرار کند. لباس رنگارنگ می‌پوشید که ریشه ایرانی خودش را نشان دهد تا بچه‌ها از اقلیت‌های مختلف احساس غریبی نکنند.
میراث کامیلا باتمانگلیچ این پیام رو داره که حتی بدون تحصیلات عالی میتونید موفق باشید. کامیلا با یک ضبط صوت خبرنگاری کار میکرد چون خوندن و نوشتن برای او سخت بود. به تمام خواسته هاش رسید، حمایت کننده مالی پیدا کرد، قلب شمار زیادی از کودکان محروم که زیر حمایت دولت نبودن رو تسخیر کرد. بارها از نهادهای دولتی که مسئول حمایت از کودکان بودن انتقاد کرد و شاید به همین دلیل در میان این نهادها محبوب نبود. از اونجایی که خود کامیلا از اختلال اوتیسم رنج می برد، می تونست با کودکانی که از این اختلال رنج می برن همزاد پنداری بکنه، کودکانی که از مهر پدر و مادر محروم بودند.
مؤسسه خیریه کیدز کمپانی در سال 2015 به دنبال اتهامات سوء مدیریت مالی فعالیتش متوقف و منحل شد. اما پلیس اتهامات را بررسی کرد و هیچ مدرکی مبنی بر تخلف پیدا نکرد. کامیلا باتمانگلیچ در خانواده‌ای ثروتمند در ایران به دنیا آمده بود. پدر او در جریان انقلاب 1357 در ایران بازداشت شد. اما کمی بدتر موفق شد به اعضای خانواده خود در خارج از ایران بپیوندد و در نهایت در سال 2006 درگذشت. کامیلا باتمان‌قلیچ در جریان فعالیت‌های خیریه خود جوایز متعددی دریافت کرد و از جمله به عنوان یکی از 100 زن قدرتمند بریتانیا انتخاب شد. آلن ینتوب یکی از اعضای سابق شرکت کیتز کمپانی که سالها از نزدیک با خانم باتمان‌قلیچ همکاری میکرد در واکنش به خبر درگذشت او گفت: همه ما که با کامیلا کار کردیم از این خبر شوکه شدیم، همونطور که هزاران کودکی که زندگی آنها توسط او متحول شد.
گزارشی بود از مهران کریمی و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.